بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور، ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی، با موضوع اصول مدیریت و تربیت کادر، جلسه اول، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1400.
یه صلوات بفرستین.
ما صل علی محمد و
صلوات های تشکیبات ها، صلوات های جمع های بسیجی. اگر اینطوری باشه، یعنی یه رو بعدش، نیم ساعت بعدش، چشم ها میخواد خسته بشه. این صلوات لحظه به لحظه شما انرژی رو بیشتر داشته باشه برای ادامه بس. یه صلوات بسیجی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و محمد بچه.
خب بزرگترین و بالاترین یا حداقل میتونیم بگیم از اصلی ترین شؤونی که یک مؤمن، چه زن چه مرد، هر انسانی در عالم ممکنه به اون برسه، شأن مدیر اسلامی دقت داشته باشید. یعنی وقتی در مورد مدیریت میخوایم صحبت بکنیم داخل این کلاس، اصلا معنای مدیر ساختار نیست. حالا همه بزرگواران مسئول هستن تو این کلاس، ولی ما داریم حتی در مورد یک مادری که در ظاهر مدیر و مسئول یه سازمان یا یه ساختار و یه تشکیلات هم نیست صحبت میکنیم. پس جنس مدیریت منظورمون هست. شما بارها دیدی، یعنی بارها با آدم‌های تعامل داشتین، آدم مدیره شخصیتاً، یعنی حداقل تکلیفش با خودش مشخصه، حداقل بگیم توانایی کار کردن با یک نفر رو داره، توانایی کار کردن با چند نفر رو داره. کف کف تعریف مدیریت ما میگیم توانایی کار با آدم‌ها. همین، خیلی شئون دیگه داره، خیلی قیدهای دیگه میتونیم اضافه بکنیم. میگیم حداقل شأن یک مدیر اینه که بتونه با انسان‌ها کار بکنه. این خیلی مهمه. یعنی ما خیلی از اوقات بارها اتفاق میفته اعضای تشکل‌ها، بچه‌های تشکیلاتی میگن آقا من اگه خودم باشم هزار تا کار میتونم بکنم. یعنی من توانم اینقدر، انرژیم اینقدر، اعصابم خرد نمیشه، نمیدونم من که میتونم یه هیئت خودم تنهایی برگزار بکنم، چرا باید با 5 نفر دیگه انجام بدم؟ چرا؟ به خاطر اینکه دستور اسلامه. قطعاً تنهایی آدم یه جایی میبره، ولی اگر 5 نفر مثل خودش تربیت بشن صدها برابر راندمانش میشه و هزار علت دیگه. دقت بکنید، آدم میتونه با تقوا باشه ولی مدیر اسلامی بگی نباشه. خیلی راحته. آدم میتونه آدم صادقی باشه ولی مدیر اسلامی نباشه. پس وقتی میگیم مدیر اسلامی فقط به معنای با تقوا بودن نیست. تقوا هم یکی از اونها. نگاه، ما الان بچه‌ای که میخوام تربیت بکنم، واقعا مادرها الان فقط چند تا روش برای تربیت بگیری، مثلا میگن آقا این بچه باید ادب داشته باشه، نمیدونم مثلا تقوا داشته باشه، نمیدونم آداب معاشرت داشته باشه و هزار تا چیز دیگه. به تنها چیزی که فقط میگن باید داشته باشه، یعنی اگر بشنون میگن خیلی خوبه بچه‌مون این رو هم داشته باشه، ولی طرح و برنامه‌ای برای این قسمتش ندارن. فقط و فقط قسمتشون رو میگن. یعنی اگر حالا ما باید وقتی میگیم به طرح و برنامه‌ای ندارن، بزرگوارا میگن چرا ما طرح و برنامه‌ای خیلی خوبه، اون چیزی که داریم کف جامعه میبینیم رو میگیم. یعنی میگیم شما اگر واقعا با یک نگاه حساس‌تری، با یک نگاه حساسیت‌آمیزی به مسائل کشور نگاه بکنید، می‌بینید حلقه مفقوده جامعه امروز ما چیه؟ نبود مدیر. یعنی شما می‌بینید اگر یه خانواده از هم می‌پاشه، زن و مرد مدیر نیستن. اگر یه فامیل بالاتر نداره، بزرگ نداره، اون خانواده یه مدیری نداره. اون فامیل، چون مدیر می‌دونید اصلاً به سن و سال نیست. سن و سال ممکنه یه چی میگن یه بخشی از اون باشه، ولی اصلاً رکن تعیین کننده نیست. همونطور که داخل فامیل، اقوام، داخل کلاس‌هایی که داشتید این ورور دیدی بارها، کسایی که مثلا محور یه جلسه میشن ولی ممکنه از همه بزرگتر نباشن. داخل فامیل میگن فلانی حرف آخر میزنه، آجا تو فامیل ما، نمیدونم تو خانواده ما میگی که فلان شخص حرف نهایی رو میزنه، جنبندی رو میکنه، میگی اون از همه بزرگتره، میگه نه آجا از اون بزرگترم هست، میگه اون از همه عالمتره، میگه نه از اون عالمترم باز دوباره ما داریم، مثلا چنانم آخونتر، دانشجوتر، استادتر، کارشناسی ارشد، هر چیزی اسمشو بذار. میگه پس اون چیه؟ نمیتونه توضیح بده علتش رو، ولی میخوام بگم یه شخصیت خاصی دارن. حالا شاید هم بعضی وقتا مدیریت اشتباه داشته باشن ها، ولی فل مجلس، فل چی میگن حاضر جمع، اون آدم میشه مدیره. دقت بکنید زنجیره منطقی تمدن اسلامی رو اگر نگاه بکنی که قطعا همه بزرگواران میدونن، از کجا شروع میشه؟ از انقلاب اسلامی شروع میشه، میرسه به تمدن اسلامی هم انتهاش هست. خود حضرت آقا، حالا بزرگواران هم که اطلاع ندارن، از انقلاب اسلامی و حکومت و نظام و اینها میرسه به دولت اسلامی، بعد میگذره تا انتهاش به تمدن اسلامی. حضرت آقا میگه بیش از 3 دهه هست که ما کجا گیر کردیم؟ مرحله دولت اسلام. دولت اسلام منظور چیه؟ احسن. اصلا و ابدا منظور دولت اسلامی ریاست جمهوری نیست، بدنه مدیران اجرای کشور. یعنی آقا اگر میبینید مشکل فساد هست، مدیر درستی بالا سرش نیست. اگر میبینید تورم هست، مدیر درستی نیست. فساد، هر چیزی که دارید میبینید، این رو بیاید امتداد بدید تو کف جامعه. میبینید یه بچه دزد و قاتل و قاچاقچی و فلان و اینها میشه، اون پدر مادرش مدیر نبودن. دم استثناءات صحبت نمی کنیم ها، یکی دو تا 5 تا 10 تا پدر مادر فوق العاده بچه خراب میشه، قبول. ولی قاعده تربیت اسلامی اینطوریه که اگه پدر مادر درست عمل بکنن، طبیعتا بچه اونچنان نادرستی تربیت نمیشه. یعنی طبق یه سیری اون بچه به نتیجه میرسه، داخل سیکل تربیتی ما قرار میگیره. دقت بفرمایید. پس نکته‌ای که ما داخل مرحله که خودم صحبت بکنیم گفتیم، آدم میتونه فرد با ادب باشه ولی مدیر اسلامی نباشه، و همه اون مواردی که صحبت کردیم مثال تاریخی هم داریم. یعنی شما امیرالمومنین، خب داستان کمیل ابن زیاد نخعی رو که همه بزرگواران میدونن. کمیل والی یه منطقه‌ای بود، بعد ظاهرا دشمنان مثلا حمله میکنن و اون منطقه خیلی آسیب می‌بینه، بیت المال غارت میشه اینها. برید نامه فکر می‌کنم 31 و 61 نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین به کمیل. نامه خیلی تنده، یعنی اینکه خب امیرالمومنین خیلی داره حرص جوش می‌خوره به عبارتی. انتهای نامه میگه خوبی نمیدونم با تقوا فلان، ولی غارت شد همه اینها. آخرش میگه ولا مجزنن امیره، با همه اون خوبیایی که گفتیم نگاه بکنید، کمیل قطعاً بهشتیه، از یاران خاص امیرالمومنینه، همه اونها. میگه ولی تو آدم با کفایتی نیستی، به عبارت ساده تر تو مدیر نیستی. خیلی آدم هم تو تاریخ داره نگاه. پس ما اولین نکتمون تو این کلاس اینه که شما بزرگواران مدیر بشید، یا حداقل نحوه مدیریتی تعامل بکنید، و نکته دوم اینه که بتونید مدیر تربیت بکنید داخل تشکیلات، داخل زندگی، داخل فضای خانواده. اینو دقت کنید. نکته ای که در مورد مدیریت میخواییم صحبت بکنیم، ما میگیم مدیر تربیت کردن مثل فنر جمع شده میمونه. یعنی یک آدمی که هر جای عالم بذاری این آدم کار کرده. دقت بکنید، ما الان داخل این هم شک داریم، اگه حاج قاسم سلیمانی رو مثلا بر میداشتیم از فرمانده نیروی قدس مثلا میداشتیم فرمانده نیروی دریایی ارتش، این آدم بهترین فرمانده ممکن نمیشد؟ بگید چرا؟ چون داخل بگیم مثلا تخصصش رو نداشت. درسته در ظاهر میگه آقا نیروی قدس کجا، نیروی دریایی کجا، ولی شخصیتش یه جوریه که بعد از یه دوره داخل اونجا باشه بهترین فرمانده اونجا میشه. مثل خیلی از نیروهایی که شما بزرگواران تعامل دارید باشون تشکیلات ها. یعنی یه نیرو رو اگر بخواد جانمایی بکنید داخل تشکیلاتتون 10 جا براش داری، یه نیرو رو 3 جا داری، یه نیرو رو 1 جا فقط براش داری. میگی این فقط به درد مثلا اردو میبری، به درد بلند کردن بچه ها از خواب میخوره. این انقدر درد میخوره. یه نفر میگی من میتونم یه بارم رو دوشش بندازم، یه نفر میگی من میتونم این جانشین تشکیلات هم باشه داخل یه اردو. اینجوری هست که نیست؟ یعنی خیلی از اوقات شما خودتون مدیرها رو میشناسی، اصلا داری تعامل باشون میکنی، ولی با این زاویه دید فقط نیست. پس ما میگیم شما میخواد یک آدم همه فن حریف اصطلاحا تربیت بکنید، و در مرحله اول خودمون بشیم. این خیلی مهمه. دقیق. نکته ای که در مورد مدیر اسلامی خیلی مهمه اینه که این مباحثی گفته میشه خیلی مهمه منتقل بشه، ولی اولین مخاطبش خودمون باشیم. یعنی این حرفا، این صحبتایی که داخل این یکی دو روز شاید بشه، خیلی مطالبی باشه که برای بیان خیلی مناسب باشه. یعنی به بچه‌هاتون بخواید صحبت بکنید، با جلساتی که شورا دارید، بچه‌های تشکیلات‌ها، خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. ولی دقتی که داشته باشید، اول حداقل تو این دوره مخاطب خودتون در نظر بگیرید. ما خیلی از حرفایی که می‌زنیم، بچه‌ها میگن خیلی حرف قشنگی آقا، اینا رو تشکیلات بگی مطمئنی مثلا نتیجه میده. میگم قبول، اونا رو بگید بعداً. ولی الان حداقل مخاطب خودتون بگیرید. یعنی این رو می‌خوام در موردش صحبت بکنم. یه نکته فقط بگیم، این بحث مدیریت باور بکنید اصلا دادنی نیست. یعنی بگیم ما رو باید مدیر بذارن حالا من میخوام مدیریتی رفتار بکنم، اصلا این مد نظر ما نیست. ما وقتی که داریم میگیم مدیر، یعنی شخصیت این آدم مدیر بشه به مرور. نگاه، زندگی ماها خیلی از اوقات چون زندگی شخصیمون میلنگه، تو عرصه اجرا، تو عرصه تشکیلات هم میریم به نتیجه نمیرسیم. غیر از اینه، یعنی ما داخل مثلا، خب میدونید حالا داخل کلاس فردا اساسی حتما خدمت ما در مورد هویت صحبت بکنیم، بگیم بحثای اسلامیت روی کی چه انسانی بار میشه، روی انسان میشه صحبت کرد. یعنی وقتی یه نفری هنوز عصبانیه، یعنی این آدم وقتی که جوش آورده، چون بیاد در مورد مسائل ناب اسلامی صحبت بکنه، نتیجه میده هنوز ابتداییات انسانیت رو این آدم رعایت نمیکنه. این رو بیاری تو زندگی شخصی. پس زندگی شخصی هر فردی اولین قدم مدیر شدنه. نمیشه مدیر تراز انقلاب اسلامی تربیت بشه ولی زندگی شخصیش هنوز بلنگه. این رو دقت بکنه. اون حلقه مفقودهی که داخل بحثای دانشگاهی، تو بحثای آکادمیک، داخل بحثای بگم که خیلی رایش هست تو عموم جامعه ازش قفلت میشه، این قسمت. یعنی ما خیلی از اوقات میایم در مورد مباحث علم مدیریت صحبت میکنیم، این کار رو انجام بدیم، این کار رو انجام بدیم، مثلا رفتار مدیریتی دیده بهتر پیدا میکنیم. قدم اول زندگی شخصیمون، یعنی خودمون باید این ویژگی رو در خودمون ایجاد بکنیم، میشیم مدیر به مرور. دید جامعه نسبت به ما بالاخره عوض میشه. نکته بعدی خدمت بزرگواران عرض بکنیم، اول بحث گفتیم مدیریت رو تعریف کردیم، گفتیم مدیریت معنی توانایی کار با آدم ها. یعنی بعضی از اوقات بعضی از ائمه مجبور شدن یه سری از انسان ها رو به یک مدیریت، به یک کارگزاری منصوب بکنن که مورد رضایت خودشون نبود، ولی مدیر بودن، حداقل بلد بودن با مردم کار بکنن. اون قسمت توانایی کار با مردم رو اکرام وارد زیاد ابن عبید امیرالمومنین والی کوفه. چرا این اتفاق افتاد؟ فقط و فقط علتش این بود که هر والی میرفت اونجا نمیتونست با مردم تعامل بکنه. این آدم میتونست اون جامعه رو برای اسلام نفس بکنه. تا روزی که حالا مثلا دیگه والی مورد نظر حضرت پیدا شد. دقت بکنید. پس این توانایی کار با آدم‌ها خیلی مهمه. ما خیلی از اوقات هنوز دو نفر، هنوز سه نفر حرفمون رو قبول ندارن نزدیکترین آدم‌ها. اون وقت شما تئوریه، نمی‌دونم تئوریکم برای کل جامعه زنان کشور میشه. و شما یه حلقه اولیه رو در واقع تشکیل بدید، دو نفر آدم حرف ما رو بشنون. خیلی از بابا این رو دقت بکنید. نکته بعدی خدمت بزرگان عرض بکنیم، از اینجا که می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم، از این قسمت بحث خیلی سعی می‌کنیم مصداقی بشه، یعنی دقیقاً در مورد مصداق صحبت بکنیم، یعنی این اتفاق باید بیفته، این اتفاق نباید داخل زندگی بیفته. هر مدیری در عالم دو اصل رو باید رعایت کنه. بگیم اصطلاحاً دو اصل مدیری، همه یه نکته هایی که داخل تشکیلات گفته میشه پیوند عمیقی با سه تا ساحت زندگی همه بزرگواران داره. اولین مسئله، مسئله رفاقت، دومی ازدواج و خانواده، و سومی هم تشکیل. یعنی ما هر مسئله‌ای که میگیم، شما میتونید بگید آقا مثالش داخل تشکیلات کجا میشه، مثالش داخل خانواده کجا میشه، مثالش داخل رفاقت کجا میشه. اینقدر با هم در هم تنیدگیشون زیاده. یعنی آدمی که هیچی بلد نیست رفاقت بکنه، این آدم آدم تشکیلاتی خوبی هم نمیشه. و به تبع آدمی که نه رفاقت بلده بکنه نه آدم تشکیلاتیه، خیلی بدیهیه که تو زندگی مشترک تم آدم موفقی نباشه. یعنی اگر اینجوری بود خیلی موفق تر میتونست باشه. دقت بکنید. یعنی خیلی از آدمی‌ها، من هیچ وقت رفیق نبودم، هیچ وقت آدم تشکیلاتی نبودم، هیچ وقت اینها، الان زندگی میری مشکل داره، میگم اگر این دو تا رعایت می‌کردی خیلی بهتر بودی. نگاه بکنید علت اصلیش چیه. اینها خب می‌دونید یه سری مفاهیم کیفیه، یعنی این که خیلی نمیشه در مورد کمیت و عدد با هم صحبت بکنیم در مورد اینها، ولی اگر بخوام اینها رو تبدیل به کمیت بکنیم، داده که بهش دادن میگن رفاقت، اگر دو نفر آدم حدودا 70% با هم دیگه اشتراکات داشته باشن، همدیگر رو جذب میکنن، یعنی با هم رفیق میشن. حالا این 70% میتونه تو حوزه علایق باشه، استعداد باشه، نمیدونم خانواده باشه، فامیل باشه، با هم دیگه مثلا از یه چیز خوشمون، اینا میتونه زمینه رفاقت خوبی باشه براش. پس شما معمولا با کسایی رفیقید حدودن که حدود 70% حالا کمتر بیشتر یه اشتراکاتی ما هم دارید، مثلا مذهبی هستن، مثلا نمیدونم عقایدتون با هم دیگه نزدیک. داخل خانواده خیلی جالبه، وقتی شما ازدواج میکنید میگن دو نفر آدم با حدود 90% تفاوت و اختلاف با هم دیگه میخوان زندگی بکنن. غیر از اینه ظاهرا غیر از اینه که نظر هیچ چیز نگاه میکنید دقت بکنید، دو تا زن و مرد رو از هم کاملا جدا تصور بکنید، 3 تا 100 تفاوت هست. این 10% هم که ما اینجا ننوشتیم فقط و فقط به خاطر هدفش، یعنی فقط هدف و یه آرمان مشترکی دارن، وگرنه 100% با هم تفاوت هست، از جنس، از نمیدونم علایق، یعنی ایشون مثلا صورتی دوست داره، این یکی سرمه‌ای دوست داره، نمیدونم این یکی مثلا به یه سری چیزا علاقه‌مند یا این اصلا موجب تنفر اینه. در ظاهر نگاه بکنید یه مرد رو در این و یه زن رو در عالم خارج، اینقدر تفاوتشون با هم دیگه زیاده. حالا اینها میرسه به یه جایی که به اشتراکات خیلی فوق‌العاده‌ای میرسن، ولی ابتدای کار اینطوریه. ابتدای کار اینا 70% اشتراکه، ولی ابتدای راه اینا 90% با هم دیگه تفاوته که طرز با یه چشموشی میشه گسترده.
چرا فایده ای خانواده
در نظر نمیگیرید؟ چرا
نفری که واقعا ظاهره کنند دلائلی که مشترکات دارن چند به هم شدن
نگاه بکنید؟ فقط این نفاقت شما مثلا مرتنی زن در نظر گرفت به اینکه خانواده در این مثلا به تفاوت زن نه، ما گفتیم بیا یه زن رو و یه نکه این دوتا با هم زن شوهر شدن، الان این زن و مرد با هم دیگه دنیای تفاوت و اختلاف هستن یا نیستن؟
هستن.
ولی به یه جایی وقتی این دو نفر با هم دیگه ازدواج میکنن قطعا یه اشتراکی داشتن، یعنی اینا خیلی از اوقات همسوگرانی داشته عقایدشون. ما میگم اون وقتی این دو تا با هم ازدواج میکنن دیگه این صادق نیست، ما داریم ابتدای راه هر کدوم رو میگیم. ابتدای رفاقت 70% اشتراک، یعنی شما اگر با کسی هیچ اشتراکی نداشته باشید طبیعیه که اصلا با اون آدم رفیق بگی نمیشه، ولی شما میرید برای صحبت کردن با یه نفری برای ازدواج که در عالم واقع با هم دیگه 90% متفاوتی، اون 10% فقط به خاطر یه هدفی که دوستاتون میخواد ازدواج بکنه، غیر از اینه. این نکته. حالا داخل تشکیلات شما میخواید تعامل با یک آدمی داشته باشید، درصدش چطوریه؟ 50-50. یعنی یه سری آدم ها هم فکر شما، هم عقیده شما، با هم دیگه یه هدف مشترکی دارید و اینها، دقیقا یه سری آدم ها هستن با شما مخالفن. یکی از فرقهای تشکیلات با جامعه اینه که داخل جامعه شما هر آدمی رو که بهش علاقه نداشته باشید این رو خب بالاخره چی میگن؟ به قول شما بزرگواران هم لف میدید، کاس میکنید، هر چیزی میدنید کنار. ولی داخل تشکیلات چمچین چی میگم قاعده ای صادق نیست، به خاطر اینکه شما با این آدم میخواد زندگی بکنید تو تشکیلات، به یه هدف مشترکی برسید. خیلی از اوقات ممکنه به خاطر هدف مشترک یه آدمی که باش اختلافم دارید رو تحمل بکنید، به خاطر یه هدف مشترک، به خاطر یه نتیجه مثبت. من تو پرانتز خدمتتون بگم، خب شما یه بار شما به قواعد جامعه انسانی امروز نگاه بکنید، مگه چقدر شما بچه وسیجی تو عالم نگاه بکنید، 8 میلیارد آدم وجود داره، چقدرش مسلمونه؟ بودم میگن 1 میلیارد خورده. چقدرش مثلا داخل جمهوری اسلامیه؟ چند درصدش مثلا بچه حزب اللهیه؟ چند درصدش بچه رسیجیه؟ چند درصدش دغدغه کار تشکیلاتی و کار تربیتی داره؟ یعنی ما بیایم با همین تعداد محدودی هم در مقابل این دنیا وایستادیم، باز بیایم تو خودمون اختلاف درست بکنیم. یعنی بیایم، یعنی اگر واقعا به این افق و قضای تشکیلات نگاه بکنیم، به فضای فرهنگی نگاه بکنیم، واقعا خیلی از این دعواهای پیش رو افتاده رو ازش میگذریم، انقدر دیگه حساسیت نسبت به اونها نداریم. دقت رو فهمید؟ پس نکته ای که هست برای بحثای تشکیلات این قسمتش خیلی مهمه، که شما با آدم ها یه جوری تعامل میکنید میتونید به یه نتیجه برسید که داخل کل زندگیتون مثمر ثمر باشه. اینو دقت کنید. پس تشکیلات بستر انسانسازیه، بستر جاییه که همه استعدادهای شما بروز پیدا بکنه. کجا خوب باید یه جا مشخص بشه شما فکر جدید دارید؟ اونجا تشکیلات. کجا باید مشخص بشه شما استعدادهاتون چیه؟ کجا باید مشخص بشه شما حرفی که میزنید مقبولیت نداره؟ اینا همه چیز داخل تشکیلات. حالا مشخصا در مورد راهیان نور صحبت می‌کنم، خدمت شما. خب با این مقدمه می‌خوام در مورد مدیریت صحبت بکنم. یعنی شما میخواید خودتون رو آماده یه زندگی فوق‌العاده بکنید. نگاه بکنید رفاقت که داریم در مورد صحبت میکنیم، یه کتاب هست به نام دوستی در قرآن و حدیث. این کتاب رو من خواهش میکنم همه بزرگواران بخونن. ببینیم حرف اسلام در مورد رفاقت چیه. رفاقت نمیدونم سر روی سر هم دیگه گذاشتن و سلفی گرفتن اون رو تک کردن و نمیدونم اینقدر اینجور چیزا نیستن. اسم کتاب دوستی در قرآن و سنت، یا قرآن و سنت یا قرآن و روایات، کتاب آیت الله ریشگیره شهری نمیشه. یه کتاب به این قدر هست، فقط و فقط آیه قرآن و روایت هست که میگه آقا رفیق این ویژگی رو داره. با رفیق میخوای همچین تعاملی بکنی که بدون موقعی که رفیق همچین برخوردی میکنه علتش چیه. همه اینجور فضاها ما خیلی از اوقات میبینی بزرگواران مثلا انتقادهایی که دارن، ما یه رفیق خوب نداشتیم، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، من هرچی خوردیم از رفیق خوردیم و حالا تعاویلی که داشتیم. خب این رفاقت اسلامی یعنی چی؟ بعد اسم رفاقت بزنیم رو هر رابطه ای. اینو دقت کن. اسم اون آدم رو دیگه نمیگیم رفیق نذاریم حتی. نگاه ما با هر آدمی تو عالم ممکنه ارتباط داشته باشیم. نگاه ما وقتی به یه نفر میگیم این رفیقمونه، این دوستمونه، طبیعتا بفهم یه سری انتظاراتی داریم، یه سری اون از ما انتظاراتی داره، اصلا یه سری تعهداتی نسبت به هم دیگه پیدا میکنیم. این خیلی مهمه. ما میگیم این تعهداته، بدونیم چیه، قطعا نوع نگاهمون به رفاقت عوض میشه. نگاه بکنید رفاقت تو اسلام میگه یه جوری باید باشه که اگه رفیق من ناراحت شد من ناراحت ترم. واقعا ما چقدر ناراحت تریم؟ خیلی زیاد ممکنه ناراحت بشیم، چقدر ناراحت تریم. در مقابلش میگه وقتی مثلا اون خوشحال بود باز من خوشحال ترم. چند تا رفیقمون اینجوری هم. حالا اگر هست خیلی خوبه ها، ادامه ندیم با حالا بحثم خارج بشه. پس داخل این فضاها میخواید به مدیریت بپرسید. میگیم دو اصل مدیریت، یعنی اینکه هر مدیر باید دو تا اصل رو رعایت بکنه. حالا این مدیر میخواد داخل فضای تشکیلات و راهیان نور اردو ببره، داخل فضای خانوادهش میخواد مدیریت بکنه، همسر خودش رو، بچه خودش رو، هر آدمی رو، چه تو فضای رفاقت. نگاه بکنید رفاقت هم مدیریت میخواد. خیلی از اوقات میگم انقدر ساده به قضایا نگاه نکن. هر مدیری دو اصل رو باید رعایت بکنه. اولین از مدیریت اذهان. یعنی چی؟ یعنی شما همه جای عالم شما برید یه نفری تا ذهنش رو شما مدیریت نکنید برای شما کار انجام نمیده. طبیعیه. داخل فضای خانواده میگه آه همسر از من حرف‌شنوی نداره، نمیدونم عصبانیه، فلان فلان، هزار جا نکته دیگه. بابا خب یه بار حالا شما فکر کردید اصلا این آدم ذهنش خب اقناع نشده برای همچین کاری؟ طبیعیه شما اردوی راهیان نور بخواید ببرید تا موقعی که نیروتون توجیه ذهنی نشده باشه چرا باید همچین کاری انجام بده، کار انجام نمیده براتون. خیلی بدیهیه. ما خودمون اگر نیروی کسی باشیم که ذهنمون رو توجیه نکنه براش کار انجام نمیدیم. نگاه همه عالم بخوان ما رو مجبور بکنن به انجام کاری، تا موقعی که ذهن ما توجیه نشه اون کار رو انجام خودتونم باشین انجام نمید. غیر از اینه پس میخوام بگم چرا انتظار دارید. ما خیلی از نکات های روشی که تون کلاس ها گفتینش بودوان ها وقتی بشتنن میگن آره درسته اینا بوده اینجور فضاها. خب میگم میخوام بگیم یه ذره‌بینی دارید میتابونید، بدونید حلقه مفقوده خیلی از کارامون کجا، بدونید چرا تو تشکیلات کار جواب نمیده، چرا داخل کانونه، داخل اردوی راهیان نور وقتی یه نیرو رو میبرید اونجا حرفت رو گوش نمی‌کنه. علتش این. وقتی علتش رو بدونی خیلی از اوقات بزرگترین علتش اینه که شما ذهنش رو مدیریت نکرد. این آدم هنوز به قول شما هنگه، هنوز توجیه نیست، هنوز وینودش بالا نیومده. و این نکته. نکته دوم وقتی که باید اتفاق بیفته حتما باید رعایت بشه مدیریت قلوب. یا همون دید. بخواییم یا نخواییم باید قلب مخاطب، دل مخاطب رو شما مدیریت بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه نفر رو کاملا توجیه بکنید، همونجور که بارها اتفاق افتاده تو فضای اردوی اگر بردید داخل راهیان نور تو تشکیلات، یه نفر علاوات عقلی کاملا توجیه ها ولی با شما دلش آروم نیست، حس خوبی نسبت به شما نداره، این علتش چیه؟ به خاطر اینکه قلب و دلش مدیریت نیست. این یه اصله. نمیتونیم ازش فاکتور بگیریم، نمیتونیم کشمشی بکنیم. یه آدمی تا موقعی که حس خوبی به شما نداره، آرام نگرفته در مقابل شما، کار شما رو انجام بدیهیه، خود شما انجام نمیدید. نگاه بکنید، قلب رو مدیریت کردن خیلی از اوقات، خیلی از اوقات فلسفه خاصی داره. یعنی اگر شما دل یه نفر رو مدیریت بکنید، یه آدم جونش رو برای کار میده. نگاه، خب ما میدونیم اول جنگ، ابتدای جنگ، حضرت امام گفت برید جنگ، برید جبهه ها خالی نمون و این فضاها و اینها. قبل از اون بنی صدر این جمله رو گفت، فرمانده کل قوا. اول بنی صدر بود سجیشون گرفتن، حضرت امام شد فرمانده کل قوا. دقت بکنید، تنفیذ شده بود. وقتی حضرت امام گفت، میگفت داخل جبهه ها دیگه جا برای نیرو نبود. یعنی شیفت بندی ها از اون موقع خیلی شروع شد، اصلا فضاهای جبهه و جنگ و اینا از موقع دستور امام بود. آیا علت این که امام گفت بلند شید برید جبهه ها رو نمیدونم خلوت نکنید و اینها، علتش این بود که حضرت امام فرمانده کل قوا بود؟ قطعا این نبود. قطعا یه سری مسائل دیگر که میاد چارچوب ها رو به هم میریزه. نگاه بکنید، شما میدین انقلاب اسلامی یه جوری اومد توضیح داده شد، یه جوری صحبت شد که از اون نجار و جوشکار و اینها متوجه شدن تا فرشتگان و نخبگان و هر کسی تو عالم. یعنی هم عقل مدیریت شد، هم از این غافل نشد. از این قسمت هر این دوتا سر درصدی هم با هم دیگه رفت آمد دارد. یعنی اینجوری نیست بگیم حاجا ما قلب ها رو نمیدونم، ما هم میگم یه جوریه، نمیتونم با بچه ها ارتباط دلی و صمیمی و اینها برقرار بکنم، نمیتونم دلشون رو دیاز کنم، به جای سعی میکنم عقل رو توجیه بکنم. دوتاش باید با هم دیگه جلو بره، باید با هم اتفاق بیفته. باز بالعکسش هم همینا، یعنی ما بگیم فقط فضای صمیمیت و قلب و دل و رفاقت و اینها، باز دوباره کار زمین میمونه. چرا؟ چون این آدم تو رفاقت با شما یه کاری انجام میده، ولی چون عقلش توجیه نیست، چون حرف شما رو متوجه نشده، خیلی از اوقات به نتیجه نمیره، کار وسط کار میبره. همونطور که خیلی از بچه‌ها وسط کار وسیج میمونن. یعنی میگه چرا دیگه کاری انجام نمیدی؟ میگه من نمیدونم چرا دارم این کارو میکنم، چرا باید این کار درسته، چرا این کار غلطی مثلا اینجور فضا. چرا؟ چون روز اول نرفتیم دنبال توجیه شدن خودمون. من میگم بچه زولایی ها، بچه بسیجی ها، مثلا تو حوزه بانوان خیلی مهمه علمتون شما زیاد باشه، خیلی. یعنی من واقعا بارها داخل فامیل ها، مثلا خانواده اینهایی که صحبت میشون اینها، خیلی انتقاد زیاده، مثلا میگن بی‌حجابی زیاده، نمیگن فلان اتفاق زیاده، فلان فلان. میگم واقعا شما نیم ساعت در مورد زن طراز اسلام شما صحبت بکن، یه روز شما صحبت بکن. حالا صحبت کردنش مرحله اوله، مرحله نهاییش اینه که چقدر ما مثل زن طراز انقلاب اسلامی بزرگواران رفتار میکنن. یعنی خب مثلا با صحبت که میکنه بیا جا دغدغه اینطوری زنان اینطوری هم فلان فلان هزار جا نکته میشمره. من میگم شما تعاملتون چقدر مثل همین حرفایی که خودتون میزنید؟ این خیلی مهمتره. همه میگن نباید عصبانی بشه، همه میگن نمیدونم باید شخصیت داشته باشه، ظرفیت داشته باشه، صبر داشته باشه، فلان. میگم واقعا موقعی که عصبانی میشی همین می میگه خوشا خیلی سخته. میگم بله معلومه که سخته. خب میگم چقدر بر حزب الله ما حرف داره برای یک زنه بگیم غیر حزب الله، چقدر واقعا رفتارهای ما انسان تربیت میکنه. بگذاریم. پس خوبی این دو تا اصل یه جوری که هر چقدر بره بالاتر، دو تا کل راندمان مدیریتی شما میره داخل تشکیلات بالاتر. یعنی اگر دیدید یه نفری کادر اجرایی خیلی ازش هر شنوی دارن، بدونید این دو تا رو داره خیلی رعایت میکنه. لازمه اساسی این هم وقت گذاشتن، خیلی باید وقت بده.
یعنی چی؟ مخاطبه
قطعا. ولی میخوام بگیم بالاخره اگر شما این دو تا اصل رو رعایت بکنید، اون آدم صفر که بود، ما مجبور بودیم باهاش تعامل بکنیم، درسته؟ آدم صفر بود دیگه، ما مجبور بودیم باهاش تعامل بکنیم. اگه این دو اصل رو خیلی رعایت بکنیم، حساسیت میش بذارید، از صفر میشه 20 یا نه؟ میشه 10 یا نه؟ حد اقل ممکنم
نه،
قطعا میشه.
چیکار باید دارم که بریدیم؟ فتنه 88 که مدیریت افهام بلوغ خیلی قوی عمل کردن.
خب
ولی به هیچ وجه مثلا یه حوزه زیر بار این قضیه نرفت.
قبول.
بیشتر
نه نگاه بکنید، همون آدم، همون آدم مثلا بگید ایشون هم که دارید از نام میبرید، بالاخره تیم اجرایی ایشون کوتاه اومد یا نه؟ رئیس ستاد ایشون رفت تایید بکنه یا نه؟ چرا دیگه ایشون خودش از رئیس ستاد خود ایشون
قبول
نکرد. قبول میگم شما خیلی نگاه بکنید داخل هر تشکیلاتی که داریم ما اینقدر حالا کلان نبین یه دفعه یه خصومت شخصی رو حالا مثلا بگیم دقیقا ایشون مقابل اونجا وایستادن، ما میگیم شما هر نیرویی که بخواید تربیتش بکنید، نیروی زیر مجموعه خودتون، قطعا شما اگر اینجوری باش تعامل بکنید از صفر میشه یه ده یا نه. این یه نکته. دوم ما داریم در مورد نیروی همسوی با شما صحبت میکنیم، اونجا داریم در مورد یه آدمی با یک قطعاً اینطوریه. حالا در مورد اونم میشه صحبت بکنیم، بگیم بالاخره حداقل اگر اون آدم سر به راه نشود طبق فرض شما حداقل انظار عمومی قانع شد یا نه؟
بله
حداقلش دیگه این بود دیگه. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. باشه
آها بله دقت بکنید، ما گفتیم بحث وقت گذاشتن برای این دعا خیلی مهمه. ما هر جای این عالم، یعنی شما بخواید یه مادر خوب بشید، بخواید از این نقطه‌ای که تو زندگیتون هستی بخواید یه پله بالاتر بری، این مدل برنامه‌ریزی که الان میگم خدمتتون رو باید انجام بدید. اگر بخواید بیان بزرگترین تشکیلات عالم رو هم دست بگیرید، باز باید اینجوری برنامه‌ریزی بکنید. دقت بکنید، یعنی من حالا میگم خیلی از مباحث فضاهای برنامه‌ریزی رو دیدیم صحبت شده، از این کاربردی تر حداقل من میگم نه، ساده روان حالا حداقل به نتیجه برسید، یک بار ببینید اینجوری عمل بکنید نتیجه میگیریم یا نه. دقیقا ما میگیم هر برنامه‌ریزی اگر بخواد آدم این دو هر حداقل داخل خودش تربیت بشه، مثلا نمیدونم آدم اگر از یه نکته بخواد از یه نکته از یه نکته زندگی بالاتر بره، حداقل سه تا هست رو باید رعایت کنه، یعنی حداقل باید بهش فکر بکنه. اولین اصلی که باید حتما مد نظرش قرار بگیره شناخت وضعیت موجوده. یعنی اگر همه عالم جمع بشن بهترین برنامه ریزی رو برای شما انجام بدن، تا موقعی که ناظر به وضعیت موجود و فعلی زندگی شما نباشه هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی. برنامه ریزی خب میدونید جزء گرونترین دوره های آموزشیه، یعنی برنامه ریزی شخصی، برنامه ریزی هویتی، برنامه ریزی فردی، حالا خیلی هم چی میگن سنف های مختلف بیده کرده، یعنی ما خودمون واقعا وقتی برنامه ریزی کارگاهی که میریم، یعنی انقدر مبحث ها دغدغه زندگی بزرگواران هست و واقعا میفهمیم که چقدر عقبیم هنوز. نگاه برنامه ریزی چرا اینقدر اهمیتش زیاده؟ چرا کسایی که میشنون دیگه آروم و قرار معمولا ندارن؟ حالا نمیخوام زیاد بهش بپردازیم، به خاطر اینکه در مورد مهمترین مقوله زندگی آدم داره صحبت میکنه به نام وقت. یعنی همه زندگی شما اگر جمع بشه، همه زندگی شما جمع بشه، واقعا ساعت 9/13/1400 دیگه هیچ وقت تکرار نه، خدای عالم شاهد دیگه نمیشه. یعنی شما اگر یه بار واقعا آدم اینجوری نگاه کنه تن و بدنش می‌لرزه. بابا من یک بار تو عمرم 20 سالم میشه، من یک بار تو عمرم 22 سالم میشه، تموم شد. یعنی اگر از این سن و سالها گذشت من چیکار میخوام بکنم؟ واقعا شما اگر میتونید یک انسان رو تصور بکنید که میخواد قرنها زندگی بکنه، میخواد اینا بگم سالهای مختلف و متمادی وقت زندگی کردن داشت، شما خیلی کارتون راحت. یعنی شما اگه همه عالم جمع بشه، همه عالم، نمیدونم جمهوری اسلامی، آخوندا، ترامپ، بایدن، هر کسی تو عالم رو تصور کنی، نمیتونه یک دقیقه این ساعت رو برگردونه. یک ساعت. خودتون بارها تو زندگیاتون دیدید. من بارها میگم به دانشجو، میگم شما برید این زنها، پیرزنها، پیرمردای 70 ساله اینها رو ببینید. اینا که این سن و سالا تقریبا یه عمر تقریبا طولانی رو گذروندن. برید بهش بگید اگه برگردی 30 سال پیش چیکار میکنی؟ اگه برگردی مثلا 40 سال پیش چیکار نمیکنی؟ دنیایی از حرفم برای شما. خب من میگم چرا وقتی ما الان اونجاییم، ما الان برگشتن 30 سال پیش اونایی، خب چرا فکر نمیکنیم بهش؟ خب الان به اون لحظه فکر میکنی، خب من 30 سال پیش نگم ای کاش اگه برگشتم، و حالا ما خیلی از اوقات دانشجو میگن که آقا ما همین الان پر از اکاشای زندگی هستیم، همین الان، یعنی اگه برگردیم نمیدونم راهنمایی فلان اتفاق، اگه این دبیرستان فلان اتفاق، نمیدونم فلان ازدواج، فلان هر چیزی، مگه چرا این اتفاق میفته؟ اصلی ترین عاملش هم این از خودمون شناخت نداره. موفق ترین آدم های عالم اونهایی هم که بهترین شناخت رو از وضعیت زندگی خودشون دارن، یعنی میدونه استعداد من چیه. این هر چقدر براش وقت بذارید قصه اون توسیس کردنه، یعنی میارده، یعنی یک بار تو زندگی رو با وسط این همه کار، وسط این همه چه میدونم اینستاگرام، فضای مجازی، هر چیزی تو عالم، یه وقتی خالی بکنی، یه ساعتی دو ساعتی فقط فکر بکنی. بابا شما همتون مطلعه، میگه یک ساعت تفکر بهتر از بابا 70 سال. ولی کدوم تفکر؟ تفکری که مثلا من چیکار بکنم فالوورم باید بالاتر، تفکری که مثلا من چیکار بکنم فلان اتفاق رقم بخوره، نه، تفکری که بابا زندگی من جریانش عوض بشه، یه ریل دیگه ای، یعنی من یه جایی تنه بخوره به زندگی هم حد دارم. خب بگذاریم نکته اول داخل فضای برنامه ریزی. پس گفتیم بهترین راه، اولین مرحله برای یه برنامه دقیق، متقن و بدون اشتباه بحث وضعیت موجود. حالا ما این وضعیت موجود رو من خواستید حالا باز بین کلاس ها من میگم، شما 14 تا رکن رو مشخصا تو زندگیتون کاملا بهش اشراف پیدا بکنید، تقریبا این وضعیت موجوده حل میشه. یعنی حداقل میشه خیلی از آدم یاد آمد یعنی چی وضعیت موجود. من نمیدونم دقیقا چی باید بدونم، چی نباید بدونم. حالا اگر چون وسط بحثمون نیست بهش دیگه نمیپردازم. نکته دوم که خیلی از این باز مهمتره، شناخت وضعیت دقیق. همه جای عالم هم شما بدونم برید، تا موقعی که هدف نداشته باشید به نتیجه نمیرسید. نگاه، خیلی از اوقات این هدف داشتن زندگی رو برای شما لذت بخش میکنه، اصلا به نتیجه میرسید تو زندگی. خیلی از اوقات آدم ها به نتیجه نمیرسن چون هدف ندارن. هدف نداشتن واقعا مثل یه قایق میمونه وسط اقیانوس، هر بادی تو عالم برای این قایق میشه باد مخالف. آدمی که تو زندگی هدف نداره میشه خیلی از آدم هایی که تو جامعه دارید میبینید، آدمی که برنامه‌ریزی نداره. خب شما میدونید، حالا من چون مثل تجربه من بحث مدیر برنامه‌ریزی دیگه دوری، من خیلی از اوقات مرج میزنه به این بحث. ما الان داخل جامعه جهان، نه ایران، نه جمهوری اسلامی، هر چیزی برید نگاه بکنید، ما مردم جامعه 97% مردم جامعه آدمایی هستند که بدون برنامه‌ریزی و فقط چند درصد هم که برنامه ریزی هم همه جای عالم ها، نه ایران، نه اونجا. یعنی شما اگر بدون برنامه ریزی خصفایه میکنم جسارت میکنم، اگر همینجوری که داریم زندگی میکنی زندگی بکنی، با چند درصد مردم دنیا باید رقابت میکنی؟ بگی خیلی کار مستختره. یعنی فقط اگه برنامه ریزی بیاد، یه شناخت بهتری، دو سه تا پارامه، یه کمی این ورمون بر بکنیم زندگیمون رو، فقط و فقط 97% دیگه اینا فقط با 3% میخواد رقابت بکنه. خب معلومه خیلی کارمون راحت تره. به خاطر اینه همیشه گیر میکنیم تو شلوغی‌ها. به خاطر همینه که گیر میکنیم داخل خیلی از اشتغالاتی که همین مردم داخلش گیر میکنن. یعنی همه دارن میرن فلان جا، میگی کجا داری؟ میگی خب همه دارن میرن. من بارها شده داخل مثلا جمع، مثلا یه نفر صف وایساده. میگی چیه؟ این طنزه. ولی واقعا همینه. یعنی اصلا ما میدونیم جایی که همه هستن. خب چرا؟ یه بار سب بکنی ببین کجا این ما، اینو دقت بکن. پس گفتیم اگر این وضعیت موجوده اتفاق بیفته، یعنی بهترین شناخت رو پیدا بکنی، ولی ندونیم باز دوباره میخوایم به کجا برسیم. حالا این راه‌های تعیین هدف و اینا واسه خودش دنیای شما، یکی دو جلسه میشه در موردش صحبت کرد که ما هدف رو تو زندگی چطوری پیدا بکنیم، اصلا بهترین هدف متناسب با من چیه. نگاه بکنید، یه سری اهداف خوبی هست ولی برای من نیستن، من نمیتونم بهش برسم. بابا تعارف که نداریم با هم. یعنی چی؟ یعنی مثلا دارن میگن، حالا این مثال زنی که بزرگوار ارتباطی نداره، مثلا یه آدم معلول نمیتونه بهترین مثلا فوتبالیست جهان بشه، نمیشه. خیلی از چیزایی که ما دوست داریم برای ما نیست، اصلا هدف ما نیست. فقط خب همه هستن ما میگیم خوبه، ای کاش اینجوری بودیم. این شاخه به اون شاخه پریدنه اصلا فلسفه حواس پرتی تو زندگی، یعنی شما رو از اون چیزی که باید بهش برسید همیشه باز میدار. یعنی این امروز اینجا خوبه، برید اینجا بچه‌ها، امروز اینجا خوبه بریم فلان جا. دقیقاً این نکته رو مد نظر قرار بدید. راه سوم که طبیعتاً مشخص دیگه. بگیم بررسی و حالا رسیدن از وضعیت الف به از وضع موجود به وضعیت مادی. یعنی شما با این مدل برید زندگیتون واقعا یه تکون اساسی میخوره. ولی دغدغه میخواد طبیعتاً دیگه. یعنی یه جای عالم باید اون تلنگره رو به خودمون بزنیم. بدونید کجا مشکلمون دیگه. بگذاریم. در مورد این بحث مدیریت خدمت مدیران عرض کردیم، گفتیم هر مدیر اسلامی دو تا اصل رو باید رعایت بکنه. سه تا لازمه باید حتما مدیر اسلامی داشته باشه. پس به عبارتی الان مثلا در مورد لوازم مدیریت اسلامی صحبت کنیم. هر جای عالم شما میبینید اگر به یه نتیجه مطلوبی داره میرسه یه مسئول درستی بالا سر اون کار. یعنی اگر میبینید یه کاروان راهنمود داره به یه نتیجه میرسه، بدونید مسئول کاروان آدم دغدغه‌مندی یا یه معاون یه جانشینی داره که دغدغه‌مندی، یه نفر آدم داره کار انجام. وگرنه همه امکانات عالم رو جمع بکنن بدن به یه نفر، ولی مدیریت بلد نباشه قطعا اون کار رو خراب میکنه. بالعکس به یک آدم مدیری هیچ امکاناتی ندن تا جایی که ممکن باشه حداقل بهترین شرایط موجود رو رقم میزن تا جایی که زورش بره. دقت بکنید، اولین لازمه هر مدیر چه تو خانواده چه تو تشکیلات چه تو حضور آیان نور هر نمیدونم رفاقت، هر آدم مدیری که علاقه‌مند به این فضا چه خودش بخواد مدیر بشه چه بخواد مدیر تربیت بکنه، اولین لازمه مسئله مقبولیت. دقت بکنید، من این مسئله شما که داریم مسئله مقبولیت که میگیم ناظر به مسئله علمیت. یعنی چی؟ یعنی اگر یه مدیری رو شما تصور بکنید این آدم آدم عالمی نباشه، نمیگیم علامه دهر باشه ها، نسبت به همون حوزه که مسئولیت گرفته علم نداشته باشه، طبیعیه که به نتیجه نرسه، طبیعیه که مدیر خوبی نباشه. نگاه ما میگیم آقا همه اتفاقات عالم رقم خورد، شما شدید الان مسئول. اصلا نمیگیم آقا ما لیاقتشو داشتیم یا نه، واقعا این جایگاه ما هست یا نه، میگیم آقا فاکتور بگیرید، حالا شما شدید به هر دلیلی الان ما مسئولیم. میخوام بگم اینها باید اتفاق بیفته، من باید این مسئله علمیت رو حل بکنم داخل خودم. میگم حالا ما الان رشته صنایع داریم داخل جمع، کسی رشته صنایع خونده باشه؟ خب حالا بزرگواران میتونن تایید بکنن بعد. رشته صنایع 8 ترم بزرگواران وقت کارشناسی میخونن که یک تشکیلات یه بگیم اداره یه صنایع اینها رو بهره وریش رو 10-15% ارتقا بده. کاملا هم درست، خیلی هم ارزشمند، واقعا هم همین. اون وقت ما میگیم اگر بیایم مدل اسلامی رفتار بکنیم بیش از 80% به نتیجه میرسه. خب یه زندگی کن فیکون میشه فقط با همین اصول و همین سادگی به همین راحتی. یعنی یه خانواده چرا از هم میپاشه؟ چون واقعا هیچ وقت ذهن و قلب هم دیگه توجه نداره. چون زن خانواده علم رفتار و برخورد نامناسب همسرش رو نداره. خب میدونید طلاق ها رو علتش رو که بازیابی میکنن میگه مثلا طلاق ها مثلا 100 تا علت داره، مثلا فضای مجازی نمیدونم مثلا رفتار بد فلان، باز میان یه سری علت ها رو میگن علت های ریشه ایه. یعنی مثلا اون 100 تا علتی که گفتی مثلا 15 تا علت ریشه ای داره. همیشه یکی از اصلی ترین علت های ریشه ای طلاق ها عدم رفتار مناسب در زمان ناراحتی یکی از طرفین. یعنی موقعی که اون خیلی عصبانی اینم میخواد یه جورای رفتارش مناسب نیه. چه دو طرف طبیعتن دیگه، هم مرد باید رفتارش بلد بشه چیکار بکنه هم زن طبیعت. ولی دقت بکن میخوام بگم اونجا میاد این همه واحد میگذرونه برای 15% بهره وری بالاتر. اون وقت ما یه تشکیلات دستمونه یه اردو میخوام ببریم داخل یه جایی میخوام فعالیت بکنی نمیایین علمش رو یاد بگیرید. خب بعدش یه کارم میشه همونجوری که الان بوده. دقت بکنی چرا یه جامعه نماز خونهاش آدم های بی نماز رو نماز خون نمی کنه؟ بگی چون اونهایی که دارن نماز میخونن خوب نماز نمیخونن. این جمله رو فیلم آقای پناهیان بود یه جایی داشت میگفتم. این من خیلی برام جالب بود. واقعا شما نگاه بکنید، ما داخل خب فضای تربیت اسلامی میدونید بچه ذاتن نوع تربیتش با شما، یعنی رفتار شما رو میبینه تربیت میشه، حالا نیاز به گفتن نداره. جمله حضرت امام هست میگه بچه های ما اونجوری که میخواین تربیت نمیشن، اونجوری که هستیم تربیت میشن. دقیقا شما نگاه بکنید از نگاه بچه نماز خوندن ما رو. اون وقت حالا بعد دیگه چرا بچه نماز خون نمیشه؟ من حالا برادران رو مثال بزنم که مثلا خدای نکره نفسی نباشه، یعنی اون بچه داره میبینه باباش از سر کار اومده، حالا میخواد نماز هم بخونه مثلا، حالا لباسای مرتب و تمیز خودش که در میاره با یک لباس نامناسبی، با حالا شلواری، با زیرپوشی، حالا هر چیزی میاد، وضو رو از اونجایی که شروع میکنه تا جانماز طول میکشه وضو گرفتنش، همه جا خیس میشه و اینا که میره، بعد مهر رو پرت میکنه یه جایی که حدودی دیگه میخواد اونجا باشه، بعد پاشن میذاره روش که درست بشه. بعد این آدم حالا با شدن نشدن قرائت هر چیزی نمازش تموم میشه. بعد این بچه داره این نماز رو میبینه. واقعا شما اگر بچه بودید به این نماز علاقمند میشدی؟ یعنی ما خیلی خیلی از اوقات خدا رو شکر بکنیم که یه جوری دیگه شد بچه اسلامی شد. نکته دوم، حالا یه بچه‌ای داره عروسی رفتن، مهمونی رفتن پدرش هم داره میبینه با دقت بکنی، خب این داره میبینه همون پدر کثیفه، همون پدری که مرتب نبود، مثلا پدر نامرتب، نمیدونم اصلاح رفته، لباس مرتب پوشیده، خود کلون میزنه، به همه میگه مرتب باشید، نمیدونم فلان، همه اینجور چیزا. خب این آدم ما چرا از اون بچه انتظار داریم که به نماز علاقه‌مند باشه؟ بعد بگیم عروسی اینا خوبه ها، ولی این خیلی مهمتره مثلا. بعد اینجوریه، داره سر خودمون کلاه میذاره. وقتی بچه ندیده ما موقعی میخوایم نماز بخونیم لباسمون مرتب ترین لباس ممکنه، وقتی ندیده من یه جا نماز مرتب دارم، ندیده من عصر میزنم، ندیده من مرتبم، طبیعیه که به نماز ما علاقه من نمیشه. نگاه بکنید یه سری قواعدی جامعه داره که نمیتونیم ما این رو دخل تصرف. ما فامیلمون ندیدن که منی که مذهبی ترم صبور ترم، بدیهیه که از من درس نگیره. نگیده من وقتی نماز میخونم آرامشم بیشتره، چرا انتظار داریم نماز خون بشه؟ نگیده من وقتی میخوام نماز بخونم خیلی به خودم بیشتر میرسم یا مرتب تر میکنم خودم، بدیهیه، خیلی طبیعیه. اینا همش هم نیاز به علم داره، یعنی فقط یاد بگیریم، اگه بگیم علم آکادمی که سنگینه. نکته دوم داخل لوازم مدیریت اسلامی، پس این حل سوالی نیست، گفتیم نسبت به همون حوزه‌ای که داخلش فعالیت میکنید اقدام میکنید برید علمش رو یاد بگید حد در تا جایی که ممکن هست. نکته دوم، دومین لازمه یک مدیر مسئله محبوبیت. محبوبیت که داریم در مورد صحبت میکنیم ناظر به صمیمیت هست. یعنی چی؟ یعنی اگر یه مدیری میخواد اردوی رایان نور ببره، یه مدیری میخواد تو تشکیلات با آدمهاش تعامل بکنه، نمیدونم یه مدیری میخواد تو خانواده مثلا بهترین ارتباط داشته باشه، تا موقعی که با آدمهای مورد خطابش آدمهای صمیمی و یک ارتباط دوستانهی نداشته باشه، واقعا نمیتونه به اون نتیجه مطلوب بره. دقت بکنید، نمیشه. یعنی اصلا نشدنیه که ما بگیم بدون صمیمیت یه مدیر خوب تربیت میشه. چرا؟ چون شما وسط کار نیاز دارید به نفری که باهاش صمیمی باشید، نیاز دارید به نفری که حرفتون رو متوجه بشه. این رو خیلی دقت بکنید. یعنی خیلی از اوقات فضای ارتباط مثلا دارم میگم مادر با فرزند، خیلی از اوقات چون صمیمی نیست کار جلو نمیره. خیلی از اوقات فضای شما داخل تشکیلات حرفتون خوبه، علمیت دارید نسبت به این موضوع، ولی با نیرو ارتباطتون ارتباط صمیمی نیست. این داریم کل جامعه میبینیم. یا رو من مدیریت خوندم، ما این رو داریم که دارم خدمت رو میام، یا من مدیریت خوندم از فلان دانشگاه هم خوندم فلان هزار رو چیز، ولی کار جلو نمیره. میگم با چند تا از نیروها ارتباط رفتمات خانوادگی داریم؟ یه چه ربطی داره؟ خب نگاه کن، نمیگم ربط مستقیم داره، ولی طبیعیه که شما این نیرو رو فقط 8 صبح داری میبینی تا 12 و نیم، از هیچ اقتضایی تو ذهن این خبر نداری. این بچه معلول داره یا نداره، این آدم مریضی داره یا نداره، همسرش بیماری داره یا نداره. یعنی ما رو تجسس بکن برو زندگیشو بریز بیرون، ولی یه سری اختزاعات کلی رو میتونه بعد به نظر قرار بده یا نه. ما خیلی از اوقات نمیدونیم اختزاعات مخاطبمون چیه. چرا؟ چون باش صمیمی نیستی. چرا؟ چون باش وفاقت نمی کنی. این رو دقت کن. دقت کن، این سوال هم هست. خیلی از اوقات میگن که ما اگر رفاقتمون بیشتر بشه خیلی از اوقات باعث این میشه که مثلا حرف شنوی طرف از من کمتر بشه. درست میگن؟ یعنی خیلی از اوقات موجب این میشه که خب این اتفاق چرا خیلی از اوقات میفته؟ این یه علت اصلی داره. ما تعاملمون تعامل مدیریتی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما اگه با طرف شوخی میکنیم موقع شوخی انقدر از حد میگذرونیم که طرف به خودش اجازه میده حتی موقع جدی هم دیگه ما شوخی بود. نگاه داخل فلسفه مدیریت قراری دستور عملی شما ببینید، مثلا ادارات خود، مثلا ادارات کلان، خب مثلا کمپانی مثلا متا، شرکت زیر مجموعه شما اینستاگرام، فیسبوک، اینها مدیران اون بخش ها رو شما نگاه بکنید دستور عملی اجرای مدیریتی داره. میگه مدیر این کار رو باید بکنه، این کار رو نباید بکنه. مثلا یکی از الزامات و معمولا چیزای غیرقانونی شد اینه که مدیرها با مثلا نیروهای ساده‌شون نباید قضا بخورن، نباید با هم دیگه کفش برن، نباید نمیدونم فلان این اتفاق. علت اصلیش رو همین مسئله میشمارن. خب یعنی میگن که آقا ممکنه که اینها موجب این بشه که راندمان اون اداره پایین بیاد. مثلا نمیدونم نیرو با مدیر انقدر صمیمی بشه دیگه آشنایی نداشته باشه. دقیقاً اسلام میاد حرف مقابل این رو میزنه، میگه میشه این نیرو انقدر تعامل مدیریتیش بالا بره که روز به روز شما با هم صمیمی‌تر میشید، تبعیت پذیریتون هم اصلا بالاتر. نگاه بکنید انقدر مسئله صمیمیت مهمه که شما می‌بینید حضرت آقا برای خانواده حاج قاسم وقت می‌ذاره. نمیگه آقا اصلا با خانواده برنشید بیاید مثلا دفتر، عکساشو دیدید دیگه، با خانواده رسید حضرت آقا پیش حضرت آقا، یا مثلا با خیلی از جلساتی که داشتن با مسئولین با اون صمیمیتی که دارن. ما به خاطر این قضیه میگیم نوع تعاملتون داخل شوخی ها، نشاط ها، اینها به نحوی باشه که این آدم وقتی هم جدی میشی مفهوم رو بخونه. همینطور. یعنی تنها علتی که اون آدم روش به ما باز میشه، حرف ما رو قبول نمیکنه، فقط این نکته. که اینی احساس میکنه ما دیگه ندار شده، مثلا نمیدونم هر شوخی رو اجازه داره انجام. تا اینجا مسائلی که خدمت بزرگواران گفتیم هر جای عالم جواب میده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مدیر یه تشکیلات ضد اسلامی هم بودید تا الان نتیجه میگرفت. دقیق؟ یعنی اصلا حرفایی که تا الان زدیم، حالا ما گفتیم در مورد مدیر اسلامی، ولی هر جایی که نتیجه میرسید، یعنی اگر مسلمان هم نبودید این حرفا طبیعی بود که به نتیجه مطلوبی برسید. چرا؟ چون در مورد ذهن و قلب آدم داشتیم صحبت میکنیم، در مورد صمیمیت و مقبولیت علمیت صحبت میکنیم. این خیلی از اوقات نتیجه بخشه. یا من بارها به دانشجو میگم که برید نگاه بکنید ببینید مثلا تشکیلات منافقین چطوری شد منافقین. یا مگه شوخی اونا فقط حدود 17,000 تا ترور سختی دارن، یه برندیه برای خودشون. یعنی 17,000 نفر رو اینها کشتن که ثبت شده. حالا یه وقتی که صدمه شده پای نداریم، مگه علکی یه تشکیلاتی بتونه اینقدر قضیه عمل بکنه؟ نمیخوام تاییدشون بکنیم، ولی میخوام بگم دقت بکنید چقدر قضیه عمل کردن. به خاطر اینکه یه سری اصول رو بهش پایبند بودن، یه سری چارچوب‌های رو رعایت می‌کردن. ما الان بزرگترین تشکیلات‌های دنیا بعید می‌دونه بالغ بر 1000 تا بالغ بر 2000 تا بتونه آدم بکشه، یعنی ترور شخصی بکنه. شما ببینید ترور جمعیشون خیلی کم بود، چند تا بمب‌گذاری داشتن مثلا فقط، بقیه‌شون آدم آدم می‌کشتن. به خاطر اینکه خیلی از اوقات تشکیلاتی عمل میکرده، ولی اون تشکیلات به نتیجه نمیرسه، داخل اسفل السافلین و جهنم و اینها میره. چرا؟ چون اسلامی نیست. میبینی تشکیلاتی که حدوداً با 15-20 سال ایدئولوژی قبلی تو 3-4 سال جمهوری اسلامی دیگه سال 67 آخرش عملیت نرساد کلن یه نسخه جمع میشه. چرا؟ فقط و فقط یه علت، فقط چون خدا داخل تشکیلات شد. یه جمله خیلی فوق‌العاده‌ای این رهبر انصارالله یمن به یکی از این حکام سعودی گفته بود، فکر می‌کنم ملک سلمان بود، که میگفت اگر دیدی دریا با توست نمیدونم باد با تو، حالا ببینید جمله شو خیلی جالبه، آمریکا با تو، همه دنیا با توه. خب و اگه کنار یمن مثلا باز هم علیه یمن به پیروزی نمیرسی، فقط و فقط بدون خدا با تونی، یعنی چون خدا رو نداری به این نتیجه نمیرسی. نگاه بکنید واقعا برید جنگ ما رو، دفاع مقدس رو برید واقعا یه بار علاوز عقلانی نگاه بکنید، به قضایه نگاه ظاهری بهش بکنید. ما نباید پیروز میشدیم. از 31 کشور همراهی عراق، از 16 تا کشور اسیر داشتن، یعنی با یه دنیایی شما دارید میجنگید، ولی به نتیجه میرسه. چرا؟ چون خدا میاد وسط کار. ما خیلی از اوقات تشکیلاتمون به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون خدا رو نمیاریم وسط کار. حالا یه موضوعی هست تحت عنوان اسلام حد اکثری داخل اون درمانی صحبت میشه. پس تا الان شد مسئله هر جای عالم. سومین لازمه که میخوایم صحبت بکنیم مال مدیر اسلامیه که میگیم کارتون ثمر بخش میشه، قطعا به نتیجه میرسه. یه صلوات بفرستیم. یه صلواتی که بی کمی خستگی رو ببره بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دقت. سومین لازمه مدیر اسلامی مسئله معنویت. این معنویت هم میگیم ناظر به ارتباط با خود و خدا. خیلی از اوقات همه اصول رو شما بزرگواران رعایت میکنید، ولی یادمون میره بابا یه توکل و توسلی هم باید کنارش باشه، وگرنه کار به نتیجه نمیره. شما برید با اساتید ازدواج و خانواده بحث بکنید، صحبت بکنید، گفتگو و مشاوره ای ببینید، همه اونها میگن همه شناختی که شما قبل از ازدواج نسبت به طرف مقابل پیدا بکنید در بهترین حالتش 30%. یعنی شما خیلی که تلاش بکنید، خیلی که قوی باشید، خیلی که بتونید قوی عمل بکنید، نهایتش میتونید به چند درصد؟ به 30% شناخت طرف مقابل برید. اینو دقت بکنید. پس اون 70% چی باید بکنید؟ واقعا باید توکل بکنید، واقعا باید دعا بکنید. تعارف که با هم نداره. یعنی میگیم آقا شناخت از خودت پیدا بکن، طرف مقابل رو بشناس، چه سوالایی بپرسی، نمیدونم روحیات خودت اینطوریه، روحیات اونطوریه، اینقدر ویژگی قبلش میگیم ها تو دورهای مدیریت ازدواج، ولی داریم میگیم واقعا بدون این مسئله توکل و توسل در نمیاد. چرا؟ چون واقعا یه ذره برید از متعهدین بپرسید، اونهایی که مجرد. یعنی من بارها اتفاق میفته مثلا میگن آقا من چطوری بفهمم فلانی عصبانیه یا نه، که نمیشه. طبیعیه که داخل دوران عقد، دوران خواستگاری اینا نمیشه طرف اون روی واقعی طرف رو ببینی. طرفی که داخل خواستگاری شه، یه قانون پاتون تو صورت طرف نیست. بعد این موقع عصبانی میشه چیکار کنه؟ یعنی شاید به این راه بتونی به نتیجه برسی مثلا. نمیشه خب این کارو کردی. خب میگم واقعا خیلی از چیزها مشخص نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه داخل یه روابط ساده ای فعلا داخل زندگی مشترک مشخص میشه. و اون نهایتش 30%. و اون 70%ش واقعا روی توکل و توسلی. این بروز 100%ی داخل فضای تشکیلاته. یعنی اگر یه تشکیلاتی نتیجه نمیرسه، ما خیلی از اوقات داخل این مسئله میلنگیم. یعنی ما چقدر از خانوادهمون میخوایم برای اردوی راهی نورمون دعا بکنن، چقدر از پدرمادرمون میخوایم من فلان اقدام بدارم، رقم میزنم، فلان همیشه دارم، برای من دعا بکنیم، نذر میکنیم، توسل میکنیم. یعنی همه این توسلات برای ازدواج نمیشه که، همه این توسل ها که برای مثلا فلان مشکلمون نمیشه، اینا هم توسلیه، اینا هم باید خدا داخلش باشه. یعنی ما الان شما حضرت آقا من یکی ایمان بیدید که استدای درست خارجشون بیدید کلیپش رو میدید دیگه، اصلا بدون یه تحجد شبانی، بدون یه خلوتی، بدون یه بگیم ارتباط با خودتون، یه خلوتی با خودتون، تو این جامعهی که داریم امروز میبینیم واقعا کمر آدم میشکنه. یه نفر شما تو عالم پیدا بکنید بگید من مشکل ندارم، یه نفر از طرف اون صحبت نکنید، یعنی خودش بلند شه بگه آقا من هیچ مشکلی تو زندگی ندارم. نداریم، نداریم بابا، داخل از این جامعه فعلا داریم زندگی میکنیم. اگر با همین قواعد طبیعی که داریم تو جامعه میبینیم زندگی بکنیم، میشیم مثل همه مردم. یعنی پول داره میگه آرامشه، میگه نه، نمیدونم هزار جور چیز داره، میگه آقا چرا بس هنوز آروم و قرار نداری، میگه آقا 1 میلیارد داشته باشی کافیه، میگه خیلی خوبه بسه، میگه یعنی اگه 2 میلیارد بدیم نمیدونم نمیگیری، میگه چرا آقا اون خوبی خیلی بهتر، میگه 5 میلیارد 10 میلیارد، میگه چقدر راضیت میکنه، چرا این حد یقفه نیست؟ به خاطر اینکه خیلی از اوقات ما سیستم عاملمون تنظیم نیستن، اون وجودمون رو نمیه تنظیمش بکنه. این رو دقت بکنید. پس داخل این مسئله معنویت نکته‌ای که خیلی مهمه ارتباط خودتون با خدا. حتما هم یه برنامه شخصی داشته باشید. نمیدونم یه هیئتی در ماه مثلا، نمیدونم یه جلسه اونم گلزار شهدا، یه جلسه خانواده شهیدی، خیلی فوق. حالا اگر خواستید باز میشه در اون این برنامه معنوی صحبت که بچه تشکیلاتی چطوری برنامه معنویشون بتونه کار رو جلو ببره براش. خب این بحث لوازم مدیریت احسانی که خدمت بزرگواران بودیم. نکته بعدی، هدف از تشکیلات احسان، یعنی ما میتونیم اردوی راهیان نور ببینیم هدفمون چیه. نمیدونم داریم کانون افاقای جاب میزنیم، کانون نمیدونم چی تو دانشگاه میزنیم، فلان کار رو داریم تو محله انجام میدیم، فلان اتفاق رو داریم رقم. اگر میخوایم مدل تشکیلات اسلامی رفتار بکنیم، همیشه باید دو تا هدف باشه. اولین هدف از کار تشکیلاتی یا این تشکیلات اسلامی مسئله انجام کار. یعنی اگر شما اومدید یه جوری داخل تشکیلاتتون، داخل برنامه هاتون همیشه رفت برای برنامه ریزی، اونها خیلی اتفاق میفته. یعنی بعضی از دانشگاه ها، بعضی از بزرگواران که مثلا صحبت میکنیم و اینها، یک سال دارن برنامه‌ریزی میکنن برای یه برنامه. بابا بسه. یعنی میگه آقا ما میخوایم بهترین برنامه ممکن رو داشته باشیم. قبول. خب شما یک ماه داری برنامه‌ریزی میکنی برای فلان برنامه، نتیجه خوب میگیری یا نه؟ میگه مثلا بله. اگر دو ماه برنامه‌ریزی بکنی نتیجه بهتری میگیری یا نه؟ بگی طبیعتاً آره. اگه 3 ماه بشه چی؟ خیلی خوب، 6 ماه، 1 سال. وقتی این بخواید طبق این استدلال دارید شما میتونید 2 سال برنامه ریزی بکنید، ولی دارید وقت هم از دست میدید. یعنی مثال یه نفری که مثلا میخواد یه توپی رو شوت بکنه مثلا داخل دروازه، مثلا 2 قدم بره عقب‌تر، بعد بهش میگی چیکار داری میکنی؟ میگه میخوام یه شوت خیلی محکم بزنم. بعد 2 قدم دیگه هم باز هی بره عقب‌تر، میگه آقا باز داری چیکار میکنی؟ میگه شما نمیدونی، میخوام یه شوت خیلی محکم بزنم. بعد هی 2 قدم بیشتر بره عقب، میگه آقا یه بس دیگه مثلا 20 متر شد فاصله، میگه نه خب یه شوت خیلی قوی بزنم که مویل رو ازش نره. انقدر میره دیگه از زمین بازی میره بیرون، مثلا وقت بازی دیگه تموم میشه. ما خیلی از اوقات نوع برنامه ریزیامون یه جوریه که اصلا به اون انجام کار نمیرسیم. همه دنیا اگر جمع بشن، مثلا بچه های فرهنگی هم این رو کاملا متوجه میشن، اگه همه دنیا جمع بشن به ما کلاس های آموزشی و اینها بگن این کار رو انجام بده، تا موقعی که ما دانش آموز رو سر کلاس نبینیم معلم خوبی اصلا نمیفهمیم معلمی یعنی چی. ببینیم این موجود روبرومون چه ویژگی هایی داره دانش آموز. مثلا اون کلاس شنا مثال معروفش دیگه، شما هزار ساعت فیلم آموزشی ببینید، طبیعیه که فوتبالیست نمیشه، شناگر نمیشه، هیچ اتفاقی تو زندگیش فقط تا موقعی که اون کار اتفاق نیفته. پس برید زیر بار انجام کار ولو با خطا، یعنی یه بار بذارید این خطا رو ببینید. یعنی من همیشه دارم میگم بچه های تشکیلاتی واقعا فقط قدم اول شدن، فوق‌العاده از لحاظ انرژی، یعنی بمب کلاغیت، بمب انرژی، بمب همه گیر معادلات چارچوب رو میتونن عوض بکنن، ولی این قدم اول هم هیچ وقت فرق نمیده، هیچ وقت به سمت سوی اون قدم اوله نمیده. به خاطر همین هم دوره تموم میشه، مسئولیتش تموم میشه، بعدا افسوس میخورن. نه همه بزرگواران بعدا افسوس میخورن. من یه نکته خدمت میگم، حالا این خیلی از کلاس ها مسئول هست، حالا ما اینجا حالتا معمولا با جلس ها دی خیلی مسئولین کلانتر هستن، میگه شما بزرگواران هم که همینطور هست. دقیقا یکی از صنف ها و یکی از اقشاری که میگن خیلی از اهل جهنم رو تشکیل میدن کیا هستن؟ مسئولین هستن. حالا اونها هم هستن، ولی میخوام بگم یکی از صنف هایی که داخل جهنم خیلی زیاد هستن مسئولین هستن. خیلی جالبه. حالا من جمله امیدبخش هم خدمتتون بگم دوباره، یکی از صنف هایی که خیلی توی بهشت هم هستن، خیلی کم اینطوری داریم ما. یعنی بگیم آقا هم اینها داخل جهنم زیادن، هم اینها داخل بهشتی. یعنی شما خودتون انتخاب میکنید معمولا. یعنی واقعا اگر یه باری رو دوشتون گذاشته شده این یه تکلیفیه. یعنی واقعا اگر یه دانشجوی من با یه اقدام من میتونه یه قدم دورتر بشه از گناه، یه قدم کنتر بشه حرکتش به سمت کار خلاف، کار بد نمیدونن، یا میتونستن یه قدم رو نزدیکتر به دایره انقلاب اسلامی بکنن، یا مثلا اینا اگه نکنیم مسئولیم، این رو قبول بکنیم. یا ما یا نباید این مسئولیت رو قبول میکردیم که نمیان را ما رو اصرار کردن فلان اینا، قبول هر چی شد الان مسئولیم، و حالا که قبول کردیم بریم داخل دل کار بدونیم به نتیجه میرسه. بابا یه وظیفه بودی که خدا دوست داشته فلان ما برسه، این خیلی خوبه. نکته دوم، یعنی تو بحث هدف، اولین هدف از بحث کار تشکیلاتی انجام کاره. یعنی تا انجام کار اتفاق نیفته اصلا نیروی شما تربیت نمیشه، توی انجام کاری که استرس بچه‌هاتون رو متوجه میشه، داخل انجام کاری که خیلی از اوقات به نتیجه نمیرسه. دومین هدف مسئله رشد اعضا، یعنی اگه همه عالم جمع بشن همه اتفاقات رو بخوان رقم بزنن، اگر منجر به رشد یک نفر نشه هیچ ارزشی نداره، و اون آدم اون کار رو پس میزنه، یعنی تا یه جایی فقط به اون کار میمونه تا موقعی که رشد داشته باشه. اینقدر رشد مهمه که بعضی اوقات ماها کاری که دوست نداریم رو انجام میدیم فقط به خاطر اینکه رشد ممکنه داشته باشه. مثال من بزنم، خب این مثال معروف رو همه شنیدید در مورد این مؤسسات آموزشی کنکور، دقیقاً این جمله رو خب خیلی شنیدید، میگن اینها نمیدونم یه بنگاهای نمیدونم نون آور درست کردن و دارن پول جمع میکنن و جیب مردم رو خالی میکنن و اینها، شنیدید یا نه؟ درست و غلطش کاری نداریم، ما خیلی از وقت صحبت میکنیم آقا اینا خیلی خوبه، نمیگیم بده یا خوبه، میگن این جمله رو مردم میگن یا نمیگن، یعنی خیلی از مردم مخالفن موقعی که صحبت میشه با این جور مؤسسه. روز به روز مردم بچه‌های خودشون رو بیشتر تو این کلاس‌ها می‌برن یا نه؟ بگی چرا؟ فقط علتش روش، یعنی فکر می‌کنه بچه من اگر داخل اینجا باشه به یه رشد مطلوب‌تری میرسه. شاید واقعا برسه، ولی برسه یا نه اصلا نمی‌خوام بحث بکنم. می‌خوام بگم یه چیزی که خودش قبول داره اشتباهه، مثلا میگه دارن جیب مردم رو خالی می‌کنن، هزار جور انتقاد داره. میگه مثلا چرا داری می‌بری داخل مثلا مدرسه غیر انتفاعی؟ نمی‌خوام در مورد اون صحبت بکنم که خوبه یا بده. خودش مخالفه، خودش انتقاد داره، چون اینا فقط دارن جیب ما رو خالی میکنن، جلسات اولیا مربیان شما برید، یعنی همش انتقاده، اینا اینطوری هستن، اینا اینطوری هستن. خب نشمی ها بچه تو بده ببن، یعنی آجا میگن مدرسه خیلی خوبه، بچه اینا مثلا میرن تو تیزشان، بچه اینا نمیدونن فلان اتفاق میاد، یعنی فقط و فقط به خاطر یه روز پا روی همه خواسته ها، مبناها، همه اقتضاعات درونیش میذاره، فقط به خاطر اینکه میکنه رشد. انسان برای رشد کاری که خودش هم فکر میکنه غلطه رو انجام میده. اینو دقت کن. پس داخل اردوی راهیان نوری اگر برگزار کردیم نیروهامون رشد پیدا نکردن بدونیم اشتباه کردیم، اون هدفی که باید اتفاق میافتاد محقق نشد. اینو خیلی دقت کن. پس اون مسئله رشد اعضا انقدر اهمیتش بالاه که اصلا انسان بگم به دنیا اومده پا توی این دنیا گذاشته برای رشد. یعنی اگر ما میتونیم تصور بکنیم مثلا آدم ها، خب طبیعی اینه که آدم ها خیلی از اوقات حرف گوش نمیدن، خیلی از آدم شما بزرگواران به مردمی که تعامل دارید تو کوچه خیابون میدونین حرف درسته، ولی حرفتون رو گوش نمیدن. مثلا آقا به نیرو میگه این کار انجام بده، میدونی اشتباه میکنه ها، ولی باز دوباره حرف گوش نمیده. یه داستان من خدمتتون بگم، میگن یه جوانی بود خیلی به پدر مادرش خدمت میکرد، پدرش فوت شد، بعد مادرش به حدی مریض شد که دیگه نمیتونست راه بره، بعد این مادر خودش رو کول کرد آورد حج، داشت طواف میکرد، دقت بکنید، داشت طواف میکرد دوره خونه خدا، بعد مثلا تواش که تموم شده اینا رسید به آقا رسول الله، مادر خودش هم کوله خودش، بعد آقا رسول الله مثلا سلام علیک کردن و اینها، گفت که مثلا آقا مادرم هستن و خیلی آقا خیلی خوبه تشکر فلان اینا کار خوبی انجام دادین اینها، بعد گفت که نمیتونه راه بره، من دارم مثلا این نرمش اینها، گفت نگاه کن برای مادر بگرد شوهر پیدا کن، گفت که آقا نمیتونه راه بره مثلا نمیدونم فلان نمیدونم شما حالش خیلی بده اینها، خب شما اعتماد بکن بگرد شوهر برای مادر پیدا بکن، این درست میشه همه این دیدا. این تا اومد دوباره بهونه بیاره و اینها، مادر از خوش زد بسنه بسنه، خب موش بکن اینها رسول الله چی بره میگه. خیلی وقتا آدم های جامعه حرف گوش نمیدن، یعنی متوجه نمیشن کار درسته چیه. یعنی فکر میکنن آقا این اختزار، ما میگیم اینها رو دقت بکنید اصلا به نتیجه مطلوبتری میرسید. خب بگذاریم نکته دوم این داخل پرانتز من خدمت میگم این دوتا هم حتما باید با هم اتفاق بیفته. یعنی ما اومدیم اگر بچه ها رو فقط درشون دوره توانمندسازی گذاشت هی رشد پیدا بکنن رشد پیدا بکنن رشد پیدا بکنن، هیچ اقدام عملی برشون ولی رقم نزدیم، این به درد نمیخوره. ما این سری بادکنک درست کردیم که فقط علم زیادی دارن، کف میدون هیچ اطلاعی ندارن چه اتفاقاتی میفته. یعنی واقعا یه اردوی راهیانور من به نظرم یه دانشجو رو واقعا دو سال بزرگ کنه. یعنی چرا؟ چون شما میخوای همه اقتضائات یک پدر مادر رو رعایت بکنی، از جای خوابش تا جای نمیدونم قضا نمیدونم یه نفر خون دماغ میشه یه نفر از هر اتفاقی ممکنه تو عالم بیفته. خب میگم به خاطر این وقتی انجام کار طبیعیش اینه که آدم رو بزرگ میکنه. دومین نکته مسئله رشد اعضا باید توأمان با هم اتفاق بیفته. بهترین نوع کار ما میگیم چیه؟ انجام کارهایی که رشد هم داخلش باشه. یعنی مثل راهیان نور رو یه جوری برنامه ریزی بکنید که کادر خودتون هم رشد پیدا بکنن. یعنی به بچه هاتون مسئولیت بدید، حالا داخل فضای روشیمون حسابی ورود میکنید. نکته بعدی که حالا سعی میکنیم برای این جلسه آخری میکنم باشه، دو شرط اندازه‌گیری کیفیت هر تشکیلاتی رو بگید. یعنی اگر هر تشکیلاتی تو عالم میشنوید داره خوب عمل میکنه، مثلا میگن فلان تشکیلات قویه، فلان کانون خیلی خوب داره کار میکنه، فلان نمیدونم چی میشنوید دیگه، خیلی از اوقات میگن فلان جا داره خیلی خوب عمل میکنه، دو تا چیز رو ببینید متوجه میشید واقعا اینها خوب عمل میکنن یا نه. اولین نکته کیفیت کار تمیز اون دیگه ارگان یا تشکیل. ببینید کارهایی که دارن انجام میدن چقدر ظرافت داره، چقدر به جزئیات دقت شده. نگاه مردم معمولا بهترین قاضی های جامعه، با توجه به اینکه خیلی از اوقات بد قضاوت میکنن، بعضی وقتا بدبینن، بعضی وقتا اون نتیجه‌ای که باید داشته باشه رو نداره، ولی معمولا بهترین قاضی ها هستن. یعنی چی؟ نگاه بکنید ما الان هیئت که بخوایم برگزار کنیم واقعا دو تا هیئت سری برگزار بشه. یه هیئت شما میرید میبینید که اصلا نوع اطلاع رسانی که گفتن داخل هیئت، اگر پیامک بوده فور غلط املایی، اگر اطلاعیه‌اش رو دید با یه خودکاری چه میدونم نوشته خط خوردگی هم داره ساعت مثلا 16 چی؟ کیفیت کار تمیز
تمیز
بله بله
تمیز نمیشه
چه کرده کم برای تشخیص نه تمیز درست کیفیت کار تمیز، یعنی چقدر کارش رو با ظرافت انجام میده، چقدر کارش بدون نقص داره انجام میشه. این نکته مد نظر دقت بکنید. شما مثلا به عنوان مثال میخواید بری هیئت، هیئت که میخواید بری از پیامکی که براتون اومده میرید پر غلط املایی، مثلا اگر اون اطلاعیه‌ای که دیدید یا نمیدونم ساعت درست نداره یا ساعت با یه رنگ نوشتن مشخص خط خوردگی داشته یه عدد دیگه، حالا هر چی بلند میشید میرید اونجا، گفتن 7 شب شروع میشه 8 شب شروع میشه، میرید اونجا ببینید از 8 تا 9 شما معطلید که تازه بیان قرآن بخونن، بعد 9 شروع میشه تازه میان قرآن بخونن، میگه چرا تا الان دیر شده؟ میگه مردم جمع نشدن. بعد قرآن 9 رو سخنران 9 و نیم مداح 10 و نیم، یعنی اصلا حالا این اقتضای برنامه شروع دوره مثلا هیئت میری ببینید یه موکت‌های کثیفی که کف جوراب‌ها پر خاک، چادرها پر خاک، بعد میره اونجا یه پلاستیک نیست مثلا مردم کفشاشونو بگیرن دستشون، همینجور عکسی هر جا خواست میشینه اصلا انگار بوی بدی میاد داره. اصلا واقعا طبیعیه که دفعه دیگه هیئت هیچ ترغیبی برای شما نداشته باشه، مگه اینکه آدم مشکلاتی زیاد باشه دوست داشته باشه بره یه جای گریه بکنه بره داخل این هیئت، یعنی آدم دیگه با دل خوش نمیره تو اینه. این رو بیا شما مقایسه بکنید با یه هیئتی که از پیامکی که شما میبینید پیامکی که مرتب مشخص فکر شده، پوستر رو که شما میبینید معلومه که بچه‌ها یه فکری کردن، موقعی که میرسید اونجا یه نفر داره اسفند دود میکنه، پتو یا نمیدونم حالا فرشی که ممکنه باشه مرتب تمیز، یه نفر پلاستیک دست شما میده، یه نفر با پر وایساده میگه بفرمایید مثلا فلان جا بشینید خوش اومدید، یه خوش اومدی به شما میگن، نظم جلسه شروع میشه سر ساعت تموم میشه. خب بدیهیه که این هیئت فرق میکنه با یه هیئت دیگه، خیلی از اوقات علتش ساده است. ببینید حالا مثلا داخل اینجا چطوری برگزار میشه. خیلی از اوقات مردم با ما ارتباط نمیگیرن چون بچهای وکیلی که قبل از ما بودن تمیز کار خب باید حداقل ما این که متولیمون هستیم درست رفتار بکنیم. میدونیم اگر ما خب طبیعیه میخوایم وقتی دوره برگزار بکنیم خیلی از اوقات مثلا 8 ساعت کلاس مثلا، خب بدیهیه که شما باید 7 تا نیم یه رو بچه‌ها رو همه رو بیدار کرده باشید. خب وقتی آقا بدیهی انسانه وقتی که بیدار میشه اون لحظه 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا چی میگن ویندوزش مثلا بیاد بالا. خب بدیهیه ما اینها رو در نظر نمیگیریم. 5 دقیقه به کلاس همه رو بالا میکنه خب سر کلاس یا دارن سر کلاس مثلا چرت میزنن یا نمیدونم حوصله ندارن، هر اتفاقی که میفته داخل اون کلاس ممکنه رقم بخوره. علتش چیه؟ چون فکر نکرد. خیلی هم ساده، فقط فکر قبل. دومین نکته ای که ببینید داخل یه تشکیلاتی داره تمیز رفتار میکنه یا نه، کار میکنه یا نه، روش همه جانبه اعضا. همه جانبه اگه شد حالا ساعت بعدی یکم مفصل در مورد صحبت بکنیم. ببینید همه آدم های اون مجموعه، همه اون آدم های تشکیلات روش دارن یا نه. نگاه یه نفر، دو نفر، سه نفر نه. نگاه یه هیئتی شما ممکنه برید مثلا مدارش فوق‌العاده باشه، بعد بقیه بچه‌هاش می‌بینید اصلا انگار نه انگار. یه یکی میری سخناش مثلا خوبه. یه عرضه راهیانو شما برگزار می‌کنید، خودتون خوبید مثلا. ولی کادرتون زمین تا آسمون با شما فاصله داره. خب معلومه که هیچ وقت رو تشکیلات شما حساب نمیشه. چرا؟ چون بچه‌هاتون تعامل مدل شما نداره. پس نکته دوم داخل کیفیت کار تمیز اینه که همه بچه‌ها تقریبا یک دست رفتار بکنن. به یک رشد واحدی رسیده باشن. ابتداییات و حد اقلیات یک رابطه متناسب و معقول رو داشته باش. حالا برای این کلاس فکر میکنم یه جنبندی بکنیم. پس این مباحثی گفتیم در عنوان مقدمات بحث اصول مدیریت اسلامی که در درجه بعد کاملش رو خدمت عرض بکنیم. گفتیم اگر بخواید اتفاق خاص رقم بزنی شما مدیر میتونید. یعنی نظم رو کی میتونه نهادینه بکنه؟ مدیر. خب الان به ما داده شده این مدیریته، خب انجام بدیم. نگاه همه مردم از بی‌نظمی مینالن. ولی خب چرا این اتفاق میفته؟ نگاه من خیلی از اوقات بارها که میشه مثلا دانشجو میگه من خوابم میاد آجا. میگم خب نخواب. خب سخت. میگم واقعا نخوابیم. یعنی میگه آجا مثلا صحبت که با هم دیگه میکنن، من چون اینهایی که ندیدم داخل کلاس رو میگه مثلا صحبت که میگه خب آقا کمتر صحبت بکنید تو منبرها خیلی از حالت اتفاق میفته. خب آقا ما اینها رو کم میبینیم. نمیدونم خواهی صحبت شما حال بیده صحبت بکنیم مثلا دقیق. خب میگم خیلی از اوقات ما وقتها رو جا به جا میبینیم. یعنی اینقدر وقت برای خواب هست، اینقدر وقت برای صحبت هست. حالا دیگه یعنی این اتفاق میفته که بچه‌ها میگن ما موقع شب امتحان کتاب درسی که باز میکنیم همه معادلات عالم و جمهوری اسلامی رو میخوان حل بکنی الا اون کتاب درسی. درسته؟
نه اصلا اتفاقا شب امتحان بهتر طور اندمون
میره. معادلات انقلاب اسلامی؟
نه این مطالب
کتاب. آها خیلی خوبه. عمدتا معمولا برعکس اینه. خب ایشالله که اتفاقات یه چند لحظه ای بفهم. ایشالله که اتفاقات خوب عالم رو شما بزرگواران رقم بزنید. ایشالله که مقدم ساز ظهور حضرت مهدی شما بزرگواران باشید. جهت سلامتی خودتون خانواده محترم صلوات بفرستید.